مرسی که ما رو خدمت کردید، در پرستش هدایت کردید و با پرستش شروع کردیم. حالا کلام خداوند رو با هم میخونیم. من یادم کالیفرنیا که بودم سالها که اونجا شبانی کلیسای محلی داشتم، هنوزم دارم سرپرستی میکنم، هنوزم شبانی میکنم، چه محلی، چه خودمون، چه جهانی، چه آنلاین. یعنی این نیست که بگیم بودیم و دیگه حالا نیستیم، هستیم، ادامه دادیم. ولی وقتی اونجا تو اون کلیسا بودم، یکی از چیزهایی که میدیدم، امروز میخوام صحبت کنم و الان هم میبینم و خیلی هم میبینم، میخوام صحبت کنم. یه روز یه آقایی اومد وارد کلیسا شد، تازه بار اولش بود و خیلی جذاب، لباس شیک. و بعد صحبت کردم، خب باش بیشتر آشنا بشم. و چه مسیحی عالی، کلام رو عالی بیان میکرد. گفت من زندگی مال عیسی مسیحه، هر چی دارم مال عیسی مسیحه. و سالها ایمان آوردم، سالها خدمت کردم، الانم میخوام خدمت کنم، اصلا خداوند من رو برای خدمت خونده. همینطور من تو دلم گفتم خدا رو شکر یکی رو فرستادی، چقدر قوی و چقدر خوش منظر، چقدر با سلیقه. و بعد با هم رفتیم که توی پارکینگ خداحافظی کنیم، دیدم خب چه ماشین قشنگ BMW، خوب، زیبا، شیک. خلاصه دعا برش کردیم و روانه شد. و این آقا می آمد اکثر هفته ها و همونطور بهترین مسیحی روز یک شنبه، با از لحاظ ظاهر و از لحاظ ادعا بگم، از لحاظ عمل کرد، از لحاظ صحبت. مدتی گذشت، بعد گفتم میخوام بیام ببینمت، با هم صحبت کنیم. بعد میگفت نه، با همین یک شنبه با هم صحبت کنیم. خلاصه بعد از چند ماه گفتم میخوام ببرمت، با هم یه قهوه چیزی بخوریم. رفتم منزلش و دیدم در یکی از بدترین محلهای شهر، توی اتاق بسیار کوچک و کثیف داره زندگی میکنه. گفتم اینجا کارت چیه؟ گفت یه کارگری میکنم، یه چند ساعت اینجا، یه چند ساعت اونجا. بعد پیش خودم گفتم خب ولی یک شنبه های یک تصویر دیگه‌ای به من دادی. البته بعدان فهمیدم اونقدرم که میگه شخص روحانی نیست، اونقدرم که ادعا میکنه، همونطور که ظاهرشو خیلی خوشگل نشون میداد با ماشینش و اینا که من یه موندم بالا، از لحاظ روحانی هم این خودشو خیلی قشنگ نشون میداد. و یه چیزو بگم، این پسر عزیز این تنها نیست. ما میگیم خب آره آدم ها متظاهرن میکنن، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم این روحیه و این فکر در میان ما ایرانی ها، حتی در میان ما ایرانی های مسیح بسیار زیاده و خودمون خبر نداریم. این طرز فکر خیلی زیاد هستش، اصلا عادت کردیم، اینقدر عادت کردیم، اینقدر باش آشنا هستیم. تو کلیساهای ما، در میان ما ایمانداران هست، اصلا خب معمولیه دیگه، خب اینه، همینطوره. وارد کلیسا شده و کلیسایی که باید کلیسای خداوند رو فرهنگ تاثیرگذار باشه، فرهنگ ما تو کلیسا تاثیرگذار شده. به جای اینکه ارزش‌های ما، ارزش‌های الهی وارد جامعه بشه، ارزش‌های جامعه وارد کلیسای خداوند شده. و بدتر از همه اینه که خودمون خبر نداریم و برای ما عادیه. تظاهر برای مسیحیان ایرانی خیلی‌هاشون عادی شده، اونایی که براشون عادی نشده درد میکشید، اونایی که درد میکشید دردتون رو درک میکنم، اونایی که بیخیالید خوابید توی این جامعه. یعنی عادت شید، میگه اینه دیگه، حالا مثلا یک شنبه دیگه مسیح خیلی خوب در کلیسا، فرداش یه نوع دیگه مسیحی، فرداش یه جور دیگه رفتار. حتی برداشت که نه بابا، بعد از کلیسا تو داری چای شیرینی هم میخوری دیگه، اونجا دیگه از کلیسا که نیست، از این دیواره، از این دری که اومدیم بیرون دیگه، اونجا کلیسا بود، اینجا که سالن پذیراییه، اسمش که کلیسا نیست. ما برمیگردیم به همون فرهنگ خودمون. خداوند عیسی مسیح اومد که ما را آزاد کنه. وقتی همچین فرهنگی در ما هست، اولین چیزی که ما مسیحیان باید تمرکز کنیم اینه که بیدار شیم. خوابیم، نمیبینیم که چطور دنیا و شیطان کلیسای خداوند رو تضعیف کرده و زندگی های ما تحت تاثیر قرار گرفته. میگیم چرا کلیسایان اینطوری، چرا تو کلیسا اینطوره، بعضیا میگه من کلیسا اصلا نمیخوام باشم بیرون بهتره. چرا؟ چون همین چیزها در کلیسا هست، انتظارشو نداری هست، و خود ما هم و خیلی مواقع خود شبانان هم در اشتخالت دارن. مشکل ما ایرانیا در این تظاهر ریشه داره، و ریشش مسئله اینه که برای ما مسئله احترام و ارزش اشتباه تعریف شده. چون این نیست که بخوایم تظاهر کنیم، این نیست که اینطوری زندگی کنیم، یه ریشه ای داره. ریشه یابی که بکنی میبینی که تو فکرهای ما این چیزها با مایه احترام دیگرانه، و احترام دیگران برای ما بسیار مهمه، به ما ارزش میده که دیگران به ما احترام بگذارن. تو فرهنگ ما بدترین چیز برای فرهنگ ما اینه که به ما بی احترامی کنن. تو فرهنگ بسیاری از فرهنگ‌های غربی که ریشش ارزش‌های مسیحیه، یعنی میگی فرهنگ غربی ها هیچ مشکل ندارن، اونا هم مشکلات فرهنگی خودشونو دارن. اتفاقا با آمریکایی‌ها صحبت میکنم، چون من که ایرانی آمریکایی هستم که اینجا سالها زندگی کردم، خیلی راحت دست میذارم میگم ببینید شما هم تو کلیساتون اینا رو دارید. بعد میگه آره راست میگی، چون خودشون هم نمیبینن. وقتی میگم فرهنگ غربی، چون فرهنگ غربی روی کتاب مقدس بنا شده، ارزش‌هاش تا حدود زیادی، نمیگم همه مسیحی هن دیگه اینجا عالیه، ولی وقتی تاریخ رو میخوندم فکر میگردم اگر مسیحیت به اروپا نمیرفت، اروپا تو همون دوران ابتدایی تمدن در وحشیگری های خودش باقی میموند. شما تاریخ قبل از مسیحیت اروپا رو بخونید، میبینید چقدر ارزش ها پایین بود، چقدر وحشیگری، چقدر بیرحمی. ولی مسیحیت که وارد شد اون ارزش ها به تدریج عوض شد، و الان جامعه های غربی اروپا ارزش‌های مسیح رو دارن ولی خود مسیح رو ندارن، به ارث بردن. ولی در جامعه ما ارزش‌های به ارث برده شده، به ارث برده شده که باعث تخریب ما میشه، و همین تخریب رو وارد کلیسا میکنیم. ارزش این که احترام ما یا تفکرات یا باورهای این که احترام من از کجا میاد. امروز میخوام راجع به احترام بیشتر صحبت کنم، چون ما ایرانی ها احترام برای ما خیلی مهمه، غربی ها برایشون حقیقت مهمه، چون ریشش مسیحیه. تو مسیحیت اول میگه حقیقت چیه، چی راسته چه دروغه، چه چیزی به هدف میزنه چه چیزی نمیرسه، به هدف نمیزنه. تو تفکر غربی به دنبال حقیقت هست، ولی تو فرهنگ شرقی ما به دنبال حقیقت نیستیم، ما به دنبال احترامیم، آبرویم. بر همین خیلی راحت ما دروغ هم میگیم، حتی در کلیسا تظاهر یک نوع دروغه، ولی اگر بخواد مچ ما گیر بکنه دروغ هم میگیم که آبرومون و اون احتراممون حفظ بشه، و اصلا هم ناراحت نمیشیم. یه مسیحی در صورتی که کلام خدا راجع به دروغ خیلی میگه، میخوایم احترام ما نگه داشته بشه، و وقتی احترام ما نگه داشته نمیشه، بزرگترین شکست دلی ها توی قلب ما میاد، به طوری که حتی از کلیسا هم میریم رابطه ها رو میشکنیم، چون اینجا به من بی احترامی شد، چون شبان تو به من احترام نذاشتی، آب روی منو بردی، من اینجا دیگه جام نیست. برای ما مسیح، ما ایرانی ها، حالا اونایی که به مسیح ما نیوردن و میذاریمشون کنار، عزیز خداوند براشون دعا میکنیم. اتفاقا برای اوناست که میگیم ما باید نمونه باشیم تا اون عزیزان مسیح رو در ما ببینن. با اونا فعلا کار نداریم، ولی اول با خودمون کار داریم. ما کجاییم؟ ما ارزشامون چیه؟ چرا برای ما توی خود کلیسا احترام از حقیقت مهمتر شده؟ که مردم منو یک مسیحی خوب ببینن، حتی اگر نباشم، خودم ظاهرم رو نگاه کن نشون بدم، من خودم رو پولدار نشون بدم، این دیگه از جامعه ایرانی وارد شده، خودم رو پولدار نشون بدم اگر پول رو نداشته باشم. یه آمریکایی میگفت شما ایرانی ها چرا اینطوری هستید؟ گفت من با ایرانی ها خیلی دوستم ولی اصلا درکتون نمی کنم. گفت چی؟ گفت یه با دوستی آشنا شدم و خیلی هم خوب و عالی، بعد باش که بیشتر آشنا شدم یه نگاه میکردم میدم ماشین بنز داره میرونه تو لس آنجلس. میگم من با دوست من ایرونی من بنز میرونه، بعد که بیشتر آشنا شدم میدم تو همون بنز شبا میخوابه. کار نداره. بعد میگفت شما ایرانی ها چرا اینطوری هستید؟ وقتی پارک میاید این خانوماتون لباس شب میپوشن، پاشنه های بلند، حسابی خودشونو آرایش میکنن که چی برن پارک. باقا ما یه چیز میپوشیم، یه تیشرت میپوشیم، میریم پارک تفریح کنیم، راحت باشیم، ولی اینا با این پاشنه های بلند چجوری تو این پارک ها راه میرن؟ چرا شما اینطوری هستید؟ گفتم چون فرهنگ ما ظاهره برای تو خیلی مهمتر از راحتیته، ظاهر مهمتر از راستی و حقیقت هستش. احترام جزء احتیاجات اولیه بشره. ما میخوایم احترام گذاشته باشیم. احترام یعنی چی؟ احترام یعنی ارزش قائل شدن. به کسی که احترام میگذاری یعنی که تو عزیزی، تو با ارزشی. وقتی میخوایم دیگران به ما احترام بگذارن یعنی که ما این احساس و این پیغام رو دریافت کنیم که من با ارزش هستم، من اهمیت دارم. اشکالی نداره، اتفاقا خدا روی این چیزا دست میذاره، ولی مشکل ما اینه که اینو از انسان میخوایم که توش لعنته. احترام رو از انسان میخوایم که توش لعنته. در امثال فصل 30:32 ببینید چی میگه. امثال 30:32 میگه اگر از روی حماقت خیش، حماقت خیشتن را برافراشته ای، بد اندیشیده ای، پس دست بر دهان خود بگذار. اگر شروع کردی با زبانت هی بخوای خودتو خوب نشون بدی و برای خودت احترام جلب کنی و جلال جلب کنی، میگه چه کار کن؟ دست رو بذارم. احمق نباش. از روی حماقت، از روی حماقت، چون این رفتارها و این کردارها برای انسان هیچ وقت احترام با جذب نمی کنه. کسی که از خودش تعریف میکنه، کسی که تقاضای احترام میکنه، کسی که میگه چرا به من احترام نمیذارید، چرا به مقام من، چرا به عطیه من، چرا به من احترام نمیذارید، کسی که اینو میگه همون جملاتش، فکر میکنی دیگران میگن آره برایش احترام بذاریم، همون جملاتش باعث میشه بی احترامی او جل تو فکر دیگران ثبت بشه، نمره احترامش میاد پایین، بالا نمیره. تو کتاب مقدس هیچ جایی رو نمیخونی که یک شخص بگه و کلام خدا بگه که ما تقاضای احترام بکنیم. مثل محبته، محبت دادنیه، هیچ جا نمیگه که تقاضا کنید شما رو دوست بدارن، میگه محبت کنید. بارها و بارها در کتاب مقدس میگه که احترام بگذارید، جویای محبت و جویای احترام نباشید. خداوند داره امروز به من و تو صحبت میکنه، میگه پسرم، دخترم، اینها درس کلاسی نیست، اینها این حقیقت برای تو حیات و برای تو آزادی است. این حقیقت جواب دعاهای توست که چرا میگی چرا اینطوری ام، چرا حالم خوب نیست، چرا اسیر مردم هستم، چرا انسانها رو من سوارن، چرا زندگی من دست کنترل زندگی من دست دیگرانه. خدا داره امروز جواب تو میده و امروز تو رو به آزادی میخونه، امروز تو رو به شفا میخونه. وقتی که دنبال احترام هستیم، در حقیقت یک تو یک اسارتی هستیم و عیسی مسیح اومد اسیران را آزاد کنه. آمین. و وقتی میگیم اسیران، تا میگیم عیسی مسیح اومد اسیران را آزاد کنه، فکر معتادین، معتادین اسیر مواد مخدره، هی اینو اونو میگیم، اون اسیر خشمه، اون اسیر زناست، بله اینا اسارته، ولی کوریم تو اسارتهای خودمون که اسیر حرف مردم هستیم و به دنبال احترام مردم هستیم. عیسی مسیح در یوحنا، در یوحنا فصل 5 آیه 41، آره اون آیایی که اونجا دادم از روی اینترنت بود، یه آیه با این چیزایی که من دارم فرق میکنه با کتاب من. آیه 41، در حقیقت 41 و 44، آیه 41 و 44. 41 عیسی مسیح میگه جلال رو از مردم نمیپذیرم. عیسی مسیح جلال رو از مردم من نمیخوام. ما خوانده شدیم عیسی مسیح که مستحق جلاله، که جلال داده بشه به وسیله ما، کسی مثل او نیست، هیچ نقطه تاریکی تو زندگی او نیست. مسیح خودش چالش کرد، گفت ببینید زندگی من رو نگاه کنید، آیا نقطه تاریکی هست؟ نه با کسی رابطه ای داشت، رابطه جنسی، نه کسی رو کشت، برعکس آمار زندگیش منفی بود چون یه سری مرده ها رو زنده کرد، آدم کشته نداشت. آره برعکس، بعضیا افتخارشون اینه که تو یه روز چند نفر رو کشتن، افتخار مسیح این بود که تو چند روز چند نفر رو زنده کرده. و امروز هم هنوز قلب مرده ما رو زنده میکنه. ولی عیسی مسیح میگه من جلال رو از مردم نمیپذیرم، چون این جلال رو من از پدر دریافت میکنم، نه از انسان. دارم کلید آزادی میدم به شما ها. بعد هشدار میده، آیه 44 میگه شما چگونه میتوانید ایمان آورید و حالان که جلال را از یک دیگر میطلبید و جلالی را که از خدای واحد است طالب نیستید. میگه وقتی اینو نداری، وقتی این طرز فکر رو نداری، متضرری. اگه به مسیح تالا ایمان نیوردی، برای اینکه دنبال حرف مردمی، دنبال جلال خودی، مردم چی میگن؟ خدا میگه تا وقتی تو مردم برای تو مهمتر از من هستن، تو حتی نجات منم نمیگیری. نه اینکه من نمیخوام بدم، تو نمیگیری، تو گیری، تو اسیری. برای تو یه بوتی هستن، این مردم بالاتر از منن. عیسی مسیح میگه تو بت پرستی، حرف مردم بالاتر از حرف منه و مردم، رضایت مردم رو بیشتر از رضایت من میخوای، برای همین نجات پیدا نمیکنی. خیلیاتون مسیح رو دوست دارید، خیلیاتون جذب محبت مسیح شدید، جذب این پیغامه که زندگی ها رو عوض میکنه، زندگی منو عوض کرد، جلب این پیغام که اسیران آزاد میکنه، از غم، افسردگی، ناامیدی آزاد میکنه و یک آینده و یک هدف عالی میده. خیلیاتون اینا رو شنیدید ولی ایمان نمیارید، چون از انسان میترسید، چون طالب جلال و تایید انسان ها هستید. برای شما اونا حرف خاله و عمو و بابا و مامان و دوست و فامیل مهمتر از حرف خداست. خدا میگه تا وقتی اینو داری نجات رو نمیابی، چون تو اسیری. نه اسیره، اسیر دست اینایی، اینا رئیستن، اینا خدای تو هن. امشب میخوام بگم خدای تو کیه؟ میخوای اینا باشن؟ میخوای بابا مامان و دوست و فامیل باشن؟ میخوای دولت ایران باشه که تو رو میترسونه که این قدم نهایی رو برداری که به مسیح ایمان بیاری؟ میخوای اونا خدای تو باشن؟ یا خدای عشق و محبت که میگه به محبت تو رو جذب کردم، نه با زور، ما نه با تهدید، میگه نزد من آیید تمامی زحمت کشان و گران باران. تو میخوای اسیر اونها باشی؟ امشب وقت آزادی توه. خیلیاتون اینو شنیدید ولی عیسی مسیح میگه اگر تا وقتی به دنبال تایید مردم هستی، حتی ایمانم نمیاری. و تا وقتی دنبال تایید مردم هستیم، ما مسیحیان در اون بچگی و اسارت باقی میمونیم، اسیر مردم هستیم. چقدر ما مسیحیان اسارت ها داریم، آزاد نیستیم اراده خدا رو انجام بدیم، چون اسیر مردم، اسیر حرف مردم، اسیر اینکه منو چطور میبینن. چقدر از مسیحیان رو میشناسم که مثل دنیای غیر مسیحی، مثل بقیه ایرانیان، ظاهر خیلی براشون مهمه، ماشینی که سوار میشن پولشو نداره ولی میگیره، آخرین سیستم و مدل بالاش هم میگیره تا بگه هستیم، چون احترامش تو اون ماشینشه. از رو بی پولی تو اسارت قرض و همه چی هست، چون که میخواد زندگیش رو به دیگران نشون بده من کسی هستم. چقدر از ما مسیحیان ظاهرمون رو خوب حفظ میکنیم برای اینکه تایید انسان‌ها رو به دست بیاریم، ولی به دنبال تایید خدا نیستیم. در امثال فصل 12 آیه 9، امثال رو میاریم، 12:9 میگه که کسی که حقیر باشد و خادم داشته باشد، فروتن باشه خادم داشته باشه، بهتر از کسی که خیشتن را برافرازد و محتاج نان باشد. قسمت دوم قسمت ما ایرانی هاست، خیشتن را برافرازد محتاج نان. چقدر عروسی چشم همچشمی تو عروسی ها، این عروسی اینطوری داده، ما هم بعد بهتر از اونو بدیم تو قرض ها. برای همین جوان ها ازدواج نمی کنن، میگن این چه سیستمی ها، نخواستیم. سیستم مریضه و حق دارن جوان ها که میگن این سیستم مریضه، این سیستم بر اساس لعنت این جهان و لعنت شیطانه. و کسی که وارد این سیستم میشه، اینطور با قرض و قوله ازدواج میکنه، وارد یک زندگی پر از لعنت میشه. از همون اول این ازدواج لعنت شده است. برای همین یکی از دلایل آمار بالای طلاق مشکلات مالیه، و مشکلات مالی بعدش نیست، حتی قبل از ازدواج این شروع میشه. بیایم عزیزانم، بیایم این لعنت رو از میان خود برداریم. میایم آزاد شیم، میایم ما مسیحیان اعلام آزادی کنیم، از این فرهنگ آزاد شیم، از فرهنگ چشمی، از فرهنگ تظاهر آزاد شیم. در عبرانیان فصل 5، عبرانیان فصل 5 عیسی کلام خدا خیلی قشنگ صحبت میکنه و راه کار میده. فصل 5 آیه 4 و 5 میگه کسی این مقام رو برای خود نمیگیرد مگر وقتی که خدا او را بخواند، چنان که هارون را. ما در دنبال اون مقامیم، غیر از این که بخوایم خوشگل باشیم و ماشین و خونه و همه اینا رو و نشون بدیم مسیح خوبی هستیم، تو کلیساها چقدر جنگ و دعوا رو مقامه. کشور باز میگم بیا خدمت کن، میگه اول منو دستگذاری کن، جلوی همه اعلام بکن من شیخم، بعد خدمت میکنم. میگم برو خدمت کن، یکی میگفت منو بعد جلوی دیگران دستگذاری کنی، محض هم کنی، بگی این رسما مبشر کلیسا، ایشون مبشرن، من بعد میرم بشارت میدم. گفتم کی جلوی تو گرفته؟ برو بشارت بده. بیرون کلیسا این همه ایماندارن، چرا نشستی؟ من تو رو دستگذاری نمی کنم وقتی نشستی، تو رو تایید نمی کنم وقتی نشستی، خدا باید تایید کنه و خدا با وقتی تاییدت کرد دیگه به تایید من و اعضای کلیسا احتیاج نداری. اگر خدا تو رو تایید کرده، الان بعضیاتون تو کلیسایی هستید که میگی شبانه من منو تایید نمیکنه، من میخوام خدمت کنم اجازه نمیده یا اصلا منو قبول نداره، کی جلوی تو رو گرفته که محبت نکنی؟ کی جلوی تو رو گرفته که بشارت ندی؟ میگه نمیذارم خدمت کنم. کی جلوی تو رو گرفته که دست یک بدبخت رو نگیری؟ یک مسیحی که تو کلیسای تو داره درد میکشه بهش برسی، مشاوره بهش بدی، براش دعا کنی، کی جلوی محبت تو رو گرفته جز خودت و اسارت های خودت که این فکر تو رو به اسارت در آورده، فکر میکنی حتما در این کلیسا باید من رو دستگذاری کنن، حتما من رو به تایید کنن. این آیه میگه که خدا، تا خدا کسی رو نخونه این مقام رو کسی نمیتونه برای خودش بگیره، خدا میخونه. همونطور که هارون کاهن اعظم بود، از لحاظ روحانی دیگه سر بود تو تورات، از لحاظ روحانی بالاتر از اون نبود، همه بقیه زیر دست او از لحاظ روحانی بودن و او کهانت میکرد. میگه این کهانت هارون رو که بالاترین مقام روحانی در تورات هست، اینو خدا بهش داد، انسان بهش نداد. پس داره به ما یاد میده، میگه شما هم همینطور. میگه بعد یه مثال قشنگتر هم میزنه، آیه 5 میگه همچنین مسیح نیز خود را جلال نداد که رئیس کهنه شود. مسیح هم دنبال این نبود آقا ما حرف دهنتو بفهم، من رئیس کهنه، چرا نمیگی کشیش فلانی؟ بعد من دیدم بعضیا که بهش گفتن خواهر یه فلانی یا برادر، میگه برادر چی خواهر چی؟ کشیش، اسم کشیش یادت نره. مسیح میگه که اینجا حتی مسیح نیز خود را جلال نداد، گرچه او کاهن اعظم بود، رئیس کهنه بود، بلکه حالا ببینید مسیح دنبال چی بود. میگه بلکه به این اعتماد داشت، به این تکیه میکرد، به کسی که به وی گفت تو پسر من هستی، من امروز تو را تولید کردم. و چنان که در مقام دیگه میگه تا تو به ابد کاهن هستی. متوجه هستید اینجا دو تا نکته رو داره میگه، یکی ارزش به عنوان یک شخص، اون تو پسر منی، وقتی به عیسی مسیح ایمان آوردی تو فرزند منی، این ارزش رو دریافت کن، دیگه به تایید دیگران کاری نداری، نمیتونن اینو ازت بگیرن. آزاد باش، قوی باش، اینقدر ضعیف نباش که حرف دیگران اینو ازت بدزده، نه، تو خدا تو رو فرزند خونده، رو اون بیست. اینقدر درد دارم و اینقدر اشتیاق دارم درد از مشکلات امروز مسیحیان ایرانی، اشتیاق اینه که ببینم کجا میتونیم باشیم، درد از این که ما مسیحیان ایرانی اینقدر ضعیفیم، اینقدر هنوز به حرف دیگران اینقدر تکیه داریم، اینقدر برای ما ظاهر مهمه که مسیح بعد به ما بگه که شما مثل این ملاها، به ما مسیحیان میتونم از طرف مسیح با خود، از طرف عیسی مسیح با خود مسیحیان صحبت کنم، با بعضی از ما میتونم بگم مسیح میگه شما ملاهای کثیف، به ما مسیحیان قبرتون سنگش مرمریه ولی توش استخونه، شما مسیحیان بعضیاتون ظرفو بیرونشو خوشگل کردید ولی درونش نجسه، کثیفه. مسیح خودشو خودمون رو با خودمون روبرو میکنه، نه برای محکومیت. بیدار شیم، برای اینکه بیدار شیم. مسیحیان ایرانی باید یک جای دیگه باشیم، باید یک رای دیگه زندگی کنیم، باید بر فرهنگ تأثیر بگذاریم، نه فرهنگ بر ما، نه اسارت های فرهنگی وارد کلیسا بشه. همون ارزش ها، همون تظاهرا، همون برخوردن ها چقدر تو کلیسا به ما برمیخوره؟ میدونی برخوردن چیه؟ بر کسی که بهش چیزی برمیخوره یعنی مغروره، یعنی ارزشاش غلطه، یعنی همین اسیر مردمه. کسی که اسیر مردم است فوش بده، به مسیح فوش دادن، فوش جواب نداد. مسیحی که مسیح بود میگه بهش اتهام زدن، بهش فوش دادن و جواب نداد. این نشانه قوته. اگر به تو بی احترامی میکنن، بی احترامی میکنی، مشکل اونا نیست، مشکل تویی، ضعف تو رو داره نشون میده. وقتی زبان یکی بده، تو هم زبانت بده، احترام خودتو نگه دارن، وگرنه منم میگم این نشانه ضعف توه. نشانه اینه که از روح خدا خیلی خالی هستی، هنوز خودتون پیدا نکردی، تو فرزند خدا هستی. اینجا دو چیز رو میگه، یکی ارزش رو میگه فرزند خدا، یکی مقام رو میگه کهانت. یعنی اینکه بابا من میدونم کاهنم، من میدونم خدا به من چه خدمتی داده، و همین دنبال این خدمت رو نیستم، حتما این خدمت رو تو کلیسا این بره کنار من بیام، دنبال اینا نیستم. اگر خدمتی خدا به من داده و بهش اعتماد داشته باش، همچین مطمئن از خودت، نه انسان به تو داده، انسان از تو میتونه بگیره، مطمئن میدونی چی داری. بر همین من در دانشگاه هفت کلاس اول ما میخواییم اینو کمک رو به شما بکنیم. چی هستی؟ کی هستی؟ ارزشت چیه؟ چه عطایی داری؟ چه شخصیتی داری؟ چه خواندگی داری؟ از خدا چه خواندگی داری؟ وقتی از خدا گرفتی، آقا من میدونم مبشرم، یکی میگه من مبشرم، خدا منو خونده برای بشارت، شبانی نه نیستم، تو جوانی ضعف دارم. نبی هستی؟ یه گاهی یه چیزایی خدا به من میده ولی نبی نیستم، به من بر نمیخوره. میگه آقا تو نبی نیستی، تو شبان نیستی. اوکی باش بگو. حتی به من میگن تو مبشرم نیستی، باشه تو بگو من خدا من میگه هستم، من میدونم هستم. اونا رو نیستم، اینقدر مغرور نیستم میگم اینم هستم، آقا من شبانم هستم، نبی هم هستم، اونم هستم، هر چی بگی هستم. اینم غروره. مسیحی سالم میاد میگه که من میدونم کیم، فرزند خدا، تو هیچ کارم نمیتونی بکنی، چون میدونم کی هستم، حاضرم فوش بخورم ولی فوش ندم. شما چی؟ این قدرت، این روح خدا رو دارید؟ امشب دریافت کنید. خداوند میگه پسرم، دخترم، امشب از من دریافت کن، امشب روح خود را به تو میدم که از انسانها آزاد شی، از حرف آزاد شی. امشب روح خود را به تو میدم که بدونی تو کی هستی و برای چی خونده شدی. میخوای دریافت کنی؟ خدا من میخواد که با ایمان دریافت کنیم، و وقتی اینو دریافت کردی، خدا من میخواد که به دیگران شروع کنی احترام بگذاری. تا وقتی گدای محبت، گدای احترام دیگران هستی، اسیر دیگران هستی، اسیر دیگرانی. همونایی که دوستشون نداری هی بهت ایراد میگیرن، هی بهت گیر میدن، متوجه هستی؟ غلام اونایی، همونا فکر میکنه غلام میده، غلام اونایی، چون دارن اونها تو رو کنترل میکنن. ولی خداوند میگه میخوام فرزند من باشی، غلام نباش. ارزش خودت رو، حتی ماموریت و خواندگی خودت رو دریافت کن، با اطمینان انجام بده. و بعد میگه خداوند خب اینو من گرفتم، بعد چیکار کنم؟ خداوند میگه حالا میخوام نماینده من باشی. در اول پتروس 2:7 میگه که میخوام به همه احترام بگذاری. کلام خدا میگه به همه احترام بگذارید. خدا از ما چی میخواد؟ وقتی احترام خودت رو دریافت کردی و کسی نتونست از تو بگیره، تازه کارت شروع میشه. حالا با اطمینان رو این تن محکم، کسی نمیتونه بهت ضربه ای بزنه، حالا میری با بدترین، با تندترین افراد، با زخمیترین افراد شروع میکنی محبت کردن، صحبت کردن، احترام گذاشتن. عزیزان احترام گذاشتن نشانه شخصیت خودت، نه شخصیت طرف. میگه قابل احترام نیست. چرا؟ وقتی خدا میگه به همه احترام بگذارید، دلیلش اینه که، چرا دلیلش چیه؟ اصلا احترام یعنی ارزش قائل شدن. چرا خدا میگه به همه احترام بگذارید؟ چون همه انسان ها با ارزشن. آمین. اینو دریافت کن، اینجا ثبتش کن. ثبت کن. اینو ما میگیم آه همه انسان ها مهمن، ولی ثبت نشده بعد تو برخوردامون نشون داده نمیشه. هر انسانی، اونی که داره بهت فحش میده، برای خدا با ارزشه، چون عیسی مسیح جانش رو داده، چون عیسی مسیح او رو شبیه خودش آفریده، چون او کلام خدا میگه تمام دنیا رو از دست بدی چطوره، ارزش یک جان رو نداره. وقتی اینو دریافت میکنی، نه تنها اینقدر نازک نارنجی، اینقدر ضعیف نیستی، بلکه حالا قدرت داری که دیگران رو بنا کنی. ما دیگران رو احترام میکنیم، یک با همه، میگه همه رو احترام کنید چون که همه ارزش خدا رو دارن، همه برای خدا عزیزن. حتی اونی که ایتیست میگه خدا وجود نداره، احترام داره. احترام یعنی ارزش داره. احترام اینه که من باش موافق باشم، احترام اینه که هر چی تو میگی درسته، احترام اینه که غلطم میگی باز هم تو با ارزشی، چون شبیه خداوند من ساخته شدی، چون عیسی مسیح برای تو مرده. اصلا حواست نیست، نمیدونی، به عیسی مسیح بی احترامی میکنی، ولی او جانش رو برای تو داد و تو با ارزشی، و چون برای خدا با ارزشی، برای من با ارزشی. اون موقع میتونی کلام خدا رو اجرا کنی، اون موقع میتونی با دیگران رابطه درست داشته باشی، اون موقع آزادی. کلام خدا میگه که حتی با رهبران سیاسی به خاطر مقامشون، ببین دو نوع احترامه، یکی احترام به خاطر ارزش شخصیه، یه احترام به خاطر مقامه که وسیع‌تر از اونه. همه رو دوست داریم، ما در کلیسای هفت اینو باور داریم، هر انسان با ارزشه. بعضیانم میگم هر کسی که تماس گرفت با ارزشه، خود عیسی مسیحی که داره تماس میگیره، ممکنه اصلا مسیحی نباشه، اصلا زنگ زده فوش بده، فرقی نمیکنه، با ارزشه، چون خدا اونو اینطور میبینه. و بعضی هم یعنی برای مقامه، به خاطر مقامشون ما باید به طور خاصی احترام بگذاریم. عبرانیان اول پتروس 2:17 میگه که رهبران سیاسیتون، ممکنه با رهبر سیاسی موافق نباشی، میگه کشور ما رو به کجا رسونده، بدبخت کردین شما ما رو، ممکنه حرق حقیقت رو بزنی و باید هم بزنی، ظلم رو باید بگی، تایید نباید بکنی ظلم رو، ولی هیچ وقت، هیچ وقت به رهبران سیاسی توهین نکن، اون از خدا نیست. ضعف‌ها رو بگو، ظلمتی‌ها رو بگو، براش بایست، ولی توهین از خدا نیست، چون کلام خدا میگه حتی رهبران خودتون رو احترام بذارید. رهبران سیاسی رو میگه، رهبران کلیسا رو میگه، رهبران خانه رو میگه، چقدر به بچه ها میگه به پدر و مادر خود احترام بگذار. میگه آخه پدر و مادر من که به من احترام نمیذارن، تو بذار. همسر خود احترام بذار، میگه همسر من که هر روز فحشم میده، تو احترام بگذار. افسوسیان فصل 6 راجع به بچه ها صحبت میکنه، فصل 5 به زنان میگه به شوهران خود احترام کنید، اول پتروس 3:7 به شوهران میگه به زنان خود احترام بذارید. یعنی طوری که برخورد میکنی اینه که تو با ارزشی. یعنی احترام یعنی تو با ارزشی، تو با ارزشی، میتونی امروز به همه احترام بگذاری، با هر که روبرو میشی طوری صحبت کنی، طوری رفتار کنی، غریبه و آشنا، که این پیغام رو بهش بدی، تو با ارزشی. این کار رو بکنی داری کار خدا رو میکنی. و در آخر میخوام یک چالش بزرگ بکنم و با هم دعا کنیم. روی صحبت ما با پدر مادر است، پدر مادرایی که بچه هایی رو دارید و مسئولیت بزرگی دارید. ما گاهی خیلی از پدر مادرای ایرانی بیرون، این شخص توی محله محترمن، ایشون محترمه، ولی تو خونه محترم نیست. بیرون زبانش برای همه عالیه، ولی تو خونه زبانش برای همسرش و بچه هاش خوب نیست. امروز خداوند میخواد این رو از میان، در میان ما بکنه. شاید به خصوص پدر، پدری هستی که با زبانت به بچه‌هات بی احترامی میکنی، خدا امروز یه پیغام بهت داره. برادر عزیزم، پسر عزیزم، تو هم برای خدا عزیزی، ولی خدا برای توی که بابایی و به بچه‌هات بی احترامی میکنی، خداوند یه پیغام داره. توبه کن، توبه کن، چون با این کارت بچه‌هات و خودتو داری ضربه میزنی. بچه‌هایی که فکر میکنی دوستشون داری، داری لهشون میکنی. بله، شاید پدر خودت، شاید مادر خودت زبان تند داشتن، تو رو لهت کردن، خوردت کردن. آره، ولی آیا میخوایم این لعنت رو من و شما به بچه‌مون منتقل کنیم؟ نمیخوای یه جا این لعنت رو قطع کنی و برکت خدا از تو به بچه‌هات جاری بشه؟ لعنت رو قطع کن. میدونم بچگی سختی داشتی، میدونم پدر مادرت با چه کار کردن، دیگران چه کار کردن، میدونم اون بابایی که بعد پشتیبان تو بود تو رو له کرد، شخصیت تو رو خورد کرد، میدونم، خداوند هم میدونه، ولی عیسی مسیح میگه امروز تو رو شفا میدم و از امروز لعنت در زندگی تو، در خانواده تو قطع میشه. تو باید برکت رو منتقل کنی. اینقدر بچه ها تو خورد کردی، بعد میگی چرا بچه های من اینطوری هم؟ تو کردی. چرا بچه ها به جایی نمیرسن، هیچ دلی برای زندگی ندارن؟ تو کردی. توبه کن، ازشون در این مورد معذرت خواهی کن. برو، سنشون هم مهم نیست، ممکنه 30 سال 40 سال شده، باهاش قرار بذار و بگو کوچیک نمیشی، بزرگ میشی. بگو پسرم، دخترم، من اشتباه بزرگی کردم، خودم زخمی بودم و زخمیت کردم، میتونی منو ببخشی؟ من به تو بی احترامی کردم، من تو رو خورد کردم. ممکنم نپذیرن، بگم بابا برو بیرون، زندگیمو خراب کردی، حالا اومدی اینجا میخوای صحبت کنی، برو بیرون. اشکال نداره، تو کارتو انجام بده، برو معذرت خواهی کن از بچه هات و شروع کن با زبانت به اونها احترام گذاشتن. یعنی چی؟ با زبانت به اونها این پیغام رو بده، تو با ارزشی برای خدا و برای من با ارزشی. بیایم به جای لعنت برکت رو خانواده هامون بیاریم، به جای اینکه این لعنت فرهنگ ایرانی کلیساهای ما رو، خانواده های ما رو تضعیف کنه، تخریب کنه، به نام عیسی مسیح، به نام عیسی مسیح امروز خداوند ما میخواییم این لعنت رو بشکنیم. با من دعا کنید. خداوند، امروز اعلام میکنم از این اسارت انسانها آزادم. امروز اعلام میکنم ارزش من، احترام من از توست و از تو دریافت کردم. تو به من گفتی پسر عزیزم، دختر عزیزم، تو به من این کهانت رو دادی. خداوند، امروز اعلام آزادی میکنم از حرف دیگران. امروز اعلام میکنم با روح تو اگر به من توهین بشه، توهین نخواهم کرد. اگر منو بی ارزش کنن، اونها رو با ارزش خواهم کرد. اگر منو خورد کنن، اونها رو بلند خواهم کرد. خداوند، این قدرت رو به من بده و خداوند دریافت میکنم، خداوند این آزادی رو دریافت میکنم. با من اعلام آزادی کنید. خداوند، امروز آزادم، امروز آزادم از انسانها، امروز آزادم از تقاضا و احتیاج به محبت، احتیاج به احترام. خداوند، امروز اعلام آزادی میکنم و من رو از روح خودت پر کن تا همین رو به دیگران منتقل کنم. خداوند، من رو آزاد کن که تأثیر پذیر نباشم، تأثیر گذار باشم، شبیه جامعه نباشم، بلکه جامعه رو شبیه تو بکنم. ای خداوند، قوم خدا، مسیحیان ایرانی، پاشیم، میتونیم ایران رو عوض کنیم اگر تک تک ما این باشیم، چون روح خدا در ماست، روح خدا با ماست، کلام خدا در دهان ماست. ما میتونیم ایران رو عوض کنیم، ولی از همینجا شروع میشه. به نام عیسی مسیح، آمین.